اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اگر استقامت بر دین امر ضروری و لازم و به حقیقت محوری و اساسی نبود، در نمازهای یومیه موظف نبودیم به اینکه این خواسته رو از خدای متعال مکرر طلب کنیم. اهدنا الصراط المستقیم، صراطی که باید درش استقامت داشت. استقام، مقاومت کرد، تمایل به شیئی چیزی از باطل پیدا نکرد، یعنی ذره هم بر غیر امر حق تمایل پیدا نکرد، انحراف پیدا نکردن. این استقامت در دین، استواری در این راه، این یه امریه که خدا مقرر کرده ما درش امتحان بشیم، آزمایش بشیم. ایمان ما رو خدای متعال به این وابسته کرده. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكه. خب این ایمان به این وابسته میشه، به این بستگی داره. معلومه که این امر خیلی امر مهم و اساسیه. اگر امر مهم و اساسی نبود خدا انقدر تأکید نمی فرمود. خب این استقامت میتونه ابعاد و جهات مختلفی داشته باشه. یک جهتش عدم انحراف در راه حقه. خب حالا ما خود تخفیف بدیم به دینمون، ما با حالا خیلی هم آدم نمیخواد مثل پیغمبر و آلش باشه، ما که نمیتونیم اونجوری باشیم، پس از اینجا شروع میشه. حالا این رو نداشته باشیم، اینجا رو نریم، چنین کاری رو نکنیم، یه احساس ضعفی بکنیم تو این مسیر. میفرماد اهل حق اینجوری نیستن و ما ضعف، اینا احساس ضعف نمی کن. بابا ما نمیتونیم، در توان ما نیست، چه تکلیفیه، خدا برای بهترینانش خواسته. نه خیر، ناله نکن و مسته کن، نباید ناله کرد، نباید جزع کرد. خدا وقتی تکلیفی رو محول میکنه، این تکلیف قطعا و قهرن در توان انسان هست، مگر اینکه کسی خودش رو دست کم بگیره، مگر اینکه کسی خودش رو دست کم بگیره. اگه کسی خودش رو دست کم گرفت، بله اینجا به مشکل میخوره. اما اگر خودش رو کسی دست کم نگرفت، نه. خب پس یکی میل پیدا کردن، به قول امروزمون چی، زبان امروزمون تو ادبیات گفتمان دینی و سیاسی امروز میگن زاویه پیدا کرده. زاویه آدم پیدا نکنه، دقیقاً در اون مسیری که مأمور برش استوار باشه قدم برداره، زاویه پیدا نکن، میل به شیعی، به چیزی از باطل پیدا نکن. یکی دیگه، یعنی یه بخش دیگه استقامت، استقامت در سختی ها و شدائدیه که اون کسی که در این راه داره میره متحمل میشه. سختی و شدائد یه استقامت، انحراف یه نوع دیگه یه استقامت. ما اینجا میگیم اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به صراط مستقیم، صراطی که دستور دادی درش استقامت بفرزیم، هدایت کن. پس موضوع استقامت خیلی موضوع مهمی. رفتیم صدیقه کبرا سلام الله علیها رو، زندگی شریفشون رو، حیات شریفشون رو، مبارزشون، حماسهشون رو، شهادتشون رو بررسی کردیم، دیدیم جز استقامت چیز دیگه ای نیست. وقتی تمام امت ارتد الناس بعد النبی، وقتی همه برگشتن، الا سلاس او خمس او سب، یا سه نفر یا پنج نفر یا هفت نفر بیشتر باقی نموندن، تازه اونها هم تردید کردن. وقتی همه برگشتن، حضرت زهرا سلام الله علیها نه تنها بر نگشت از حق، نه تنها زاویه پیدا نکرد، ذره ای تردید تو ذهنش ایجاد نشد، که هر تا در ذهن ابوذر و عمر و مقداد و هم باقی میفرماد در ذهن اینا هم تردید ایجاد شد. البته امتحانم خیلی سخت بودا، خیلی سخته. همین الان مثلا سر جریانات انتخابات، بعضیا قبل از انتخابات رسیدن به این که الا ولا بود فقط باید مثلا فلان شخص، اصلا نظر آقا فقط شخص فلانیه، هرچی هم سعی میکردی بگی بابا اینقدر با ضرس قاطع سر یک نفر محکم نشید، ببینید شاخصهایی که آقا داره میده کاملا همخوانی داره، یه جوری محکم که انگار که نصلا همیشون مستقیم با آقا صحبت کرد. بعد از اینکه انتخابات تموم شده و اینها، بالاخره از طرق مختلف تونستن جهت رأی و نظر مقام معظم رهبری رو تشخیص بدن که مثلا فلان کاندیدای مورد نظر من، این کاندیدا مورد نظر مقام معظم رهبری نبوده، رسیده به یقین دیگه حالا از هر جهتی. بعد میگه آخه نمیشد که همه اون موقع هم اینجوری فکر میکردن، همه لیدرهای سیاسی اینجوری میگفتن. مثلا آدم اینجا میخواد لبخند بزنه، نمیشه. خب اینجوری شاید تلقی بشه به این که آقا شما دارید ما رو مسخره میکنید، آقا همه اینجوری، همه خب همه از کی تا حالا همه شدن حجت؟ 100% این نظام برگرده یه حرفی رو بزنه، تو میتونی قیامت به خدا بگی چون همه رفتن من رفتم؟ میشه؟ همین امروز داریم ما این نمونهشو میبینیم. حالا من موضوع انتخابات اتفاقی نیفتاده، هر کسی به هر کسی رأی داده معجوره، ولی خب برای یه بچه حزب اللهی که فکر میکنه خیلی دیگه آقاییه، براش خیلی مهمه یه دفعه متوجه بشه اشتباه رفته مسیر رو، میخوره تو ذوقش، مایوس میشه، ناامید میشه، ناراحت میشه. حالا من اینجا که اتفاق خاصی نمیفته، البته اتفاق خاصی میفته در یه جهت دیگه ها، اتفاق خاصی افتاد در یه جهت دیگه ای. اینا عدم اجماعشون یه گناه نابخشیدنی شد، نابخشیدنی. چرا؟ چون آقا دستور داد دیگه، فرمود. اونهایی که شعار مقاومت میدن، خب شعار مقاومت کی میداد؟ شعار مقاومت کی میداد؟ همین استقامت خودمون. اونها که شعار مقاومت میداد هر 4-5 تا کاندیداهای حزب اللهی بودن. فرمود این مقاومت تحقق پیدا نمیکنه الا با رأی سدید. خب این آقا فرمود دو روز قبل از رأی گیری. این گناه نابخشودنیه. به نظر من این نمیشه ازش گذشت. اما اینکه الان من به کی رأی دادم چه اشکال داره؟ تو به هر کسی تشخیص دادی که رأی دادی، وظیفه رو انجام دادی، آقا فرمود اشکال نداره. حتی تشخیص دادی رو رفتی مثلا به یه کاندیدای دیگه رأی دادی، تشخیص دادی دیگه، تو برای رضای خدا اومدی شاخصهای ولایت گذاشتی، این شاخصها رو در مثلا هر کسی دیدی، معجوری. آقا اینو فرمود معجوری. اینجا آدم اشکال نمیگیره شما چرا به کی رأی دادید، چرا به یکی به دیگری رأی داد، نه این اشکال نداره، کی به کی رأی داد این اشکال نداره. اما اینکه همه جمع نشدن، اجماعی نشد، این اشکال داره، چون اون دستور داشت، این دستور نداشت. خب حالا حرف که میزنیم یا همه، خب همه، ببین خوب آدم گاهی اوقات بالاخره تو عمرش دیگه یه بار قرآن داره میخونه ترجمهش هم بخونه. ختم قرآن که هممون میکنیم دیگه، معمولا دیگه همه ختم قرآن میکنه. این توت اکثر من فی الارض یضلک عن سبیل الله، تو اگه دنبال همه باشی از ولایت جدا میشی. این آیه قرآن، این توت اگر اطاعت کنی، اکثر من فی الارض اکثریت مردم، یضلک عن سبیل الله تو رو از ولایت جدا میکنه. اکثریت خوب خطا میکنه، یعنی اگر ملاک تو اکثریت باشه خوب خطا میره. آقا همه جا اینجوری نیست، یه جاهایی هم درست عمل، بله یه جاهایی هم اکثریت درست عمل میکنه، اکثریت رأی دادن به جمهوری اسلامی درسته، بلا فاصله اکثریت خطا کردن به این سر رأی دادن. خب نمیشه دیگه، یعنی شما به جمهوری اسلامی رأی دادن بلا فاصله اکثریت خطا کردن، نمیشد هم پیش اعتماد کنن. یه رئیس جمهور مثل آقا انتخاب میکنن، یه رئیس جمهور مثل خاتمی انتخاب میکنن. یه دفعه عکس 22 میلیون این ولی رای میشه، 22 میلیون اون ولی رای میشه، یه دفعه میشه دیگه. یه عده‌ای از عدم بصیرت عمومی استفاده میکنن، میان موج سواری میکنن، به منافعشون میرسن. بعدم که نیست، منافع خوبی هم داره. آدم دولت داشته باشه مگه بده؟ مگه بده؟ پست و جایگاه و رانت و امکانو دیگه همه جوره ارضا میشه دیگه نفسش. یه زمانی خیلی ها فرار میکردن از مسئولیت، بعد به زور میکشیدی بیرون، میومدی میبردیش مثلا میگردی فرمانده گروه های فرمانده دسته، یا مثلا شهردار یه جایی، بخشدار یه جایی، میکشتیش تا قبول مسئولیت میکرد. الان دیگه اینجوری نیست. الان تو بچه حزب الله یا رقابته برای اینکه پست بالاتر رو بگیرن. تو بچه حزب الله یا به ندرت آدم میبینه کسی خوشش نیاد مسئول باشه. الان این خیلی فرق کرده نسبت به گذشته. اصطلاحا میگن مثلا زیراب زنی و از این حرفا، فرق کرده دیگه. آدم فضای امنیت که باشه کاسب میشه، کاسب میشه. آقا کاسب ها البته کاسب حیب الله، ولی اگر یه کاسبی قشه در معامله کنه، قشه در معامله کنه، یعنی بیاره یه لامپی رو بذاره رو میوهه، این میوهه غیر اونی که هست خوشنشون بده، اون لقمه حرام میخوره. ای اون چهار تا لامپ هزار گذاشته، من هشتو میزنم. رقابت میکنه در حرام خوری، من چهار تا آینه هم میزنم، خدای آینه دیگه دوتا چیه. خیلی کارا بلدن بکنن دیگه، حالا ما کاسب نیستیم خیلی دخالت نکن. قشو در معامله میکنه دیگه، به کاری نداره که این حلاله یا حرامه، داره رقابت میکنه. اگه آدم دنبال این باشه که رأی همه رو بگیره، یعنی بگه آقا همه این کارو کردن، خخ بکنن. ببین ما بچه‌های پیغمبریم، ما اولین ضربه‌ای که امت اسلام به پیغمبر اکرم زد سر این همه بود. اینا اونو دیدن، اونا اینو دیدن، اینا دیدن، همه برگشتن. یه عده هواپرست و منفعت طلب افتادن جلو، مردم هم نگاه کردن اینا دارن میرن، آقا ما هم میریم. ان توته اکثر من فی الارض یذلو کن سبیل. برای چی میگه؟ برای چی خدای متعال میفرماد که مسیر من مسیریه که حتما باید درش استقامت ورزید، ولا نمیرسی. ممکنه درش زاویه پیدا بکنی، ممکنه که ببری از سختی هاش، ممکنه ببری. یا آیه ای رو قبلا با هم مرور کردیم توی بحث دیگه ای، الان هم توی این بحث بهش نگاه کنیم. سوره بقره آیه 214، خدای متعال میفرماد که زوجنا للذین کفروا الحیاة الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا و الذین اتقوا فوقهم یوم القیامه الله یرزق من یشاء بغیر حساب کان الناس امة واحده فبعث الله نبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. خب نروشنه، خدای متعال همه عالم رو امت واحد آفریده. میدونی این چی؟ یعنی ما زبانمون با اروپایی ها، با امریکایی ها، با آفریقایی ها، با عربی، همه جا زبان واحده، زبان توحید، زبان واحده. ما در یک برنامه سیاسی و اجتماعی، فردی، اخلاقی ها، در این برنامه ها توی همه حوزه ها مشترک. آقا اینا منو اینا هیچ تفاوتی نیست. الان برادرم یه کتاب آورده بودن از شهید اروپایی توی دفاع مقدس به شهادت رسیدن، شهید گرسه، همینجا بکنم توی گرزار شهدا هم دفت اروپایی دفت جبه شهید شده. کلی جوانای مملکت نرفتن جبه، اون از اروپا اومده رفته جبه شهید هم شده. امتن واحده. آقا وقتی اینجا خدا میفرماد امتن واحده، کانن ناس امتن واحده، امت وقتی امت واحده است، پیغمبری هم که میاد برای همه است. ما هم که امت پیغمبریم باید حکومت و پیغمبر رو مستقر کنیم، باید فکرمون همه گیر باشه، جهانی باشه. فکر جهانی کار بزرگ، دل بزرگ میخواد. از یه رو دیدی میگی خب جن آقای شما تو خانواده چقدر تأثیر داریم، برو بابا کیا رو به ما نگاه میکنه. ای بابا تو خانواده خودت نمیتونی تأثیر بذاری؟ به چی کار داری میکنی؟ نه آخه نداره، چطور دیگران تأثیر دارن؟ تو هم تأثیر داشته باش. بشین فکر کن، برنامه‌ریزی کن، طراحی کن، بتونی تو فامیل تأثیر بذاری. فامیل، بابا فامیل، این که دیگه گوشت و خون خودته. آدم اینجوری میبینه ها. ما معظم رهبری با جانشجوها صحبت میکردن، میفهموندن جوانها، شما جوانها باید در جغرافیای سیاسی جهان اصلی ترین تأثیر رو بذارید. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی شما جوونا، هم شما جوونا، شما جوونا باید بشینید طراحی کنید، چون جغرافیای سیاسی یعنی این حکومت‌ها، دولت‌ها، گرایش‌های سیاسی بر اساس چی شکل می‌گیره؟ بر اساس میل امت‌ها. بله؟ شما الان جمهوری اسلامی دارید، بر اساس میل امتتون یک مردی آمد هدایت کرد مردم رو، مردم میلشون به احکام اسلام و جمهوری حکومت اسلامی گرایش پیدا کرد، حکومت تشکیل دادن. جغرافیای سیاسی شما متحول شد. چی بود؟ چی شد؟ مستعمره بودیم، بیچاره بودیم، بدبخت بودیم، ذلیل بودیم، خار بودیم، حالا چی شدیم؟ شدیم قدرت اول سیاسی عالم. عجبت قدرتی ها، قدرت اول سیاسی شدیم. خیلی ها حتما دیدید، الان من ندیدم ولی شنیدم، نتانیاهو صحبت میکرد تو کنگره امریکا همین یکی دو روز پیش، میگفتن که اینجوری میگفته، حالا اوباما گفت من شرکت نمی کنم و اله و بله و فلان، کاری ندارم، حالا بازی سیاسی هممون میدونیم، ولی نکته ای که این داره میگه جالبه. نتانیاهو برگشت گفت چی؟ گفت مثلا ایران به کشور من نباید کاری داشته باشه، درسته نه؟ با همین مضمون، به کشور من، به دولت من، فلسطین اشغالی اسرائیل دروغین، به کشور من ایران نباید کاری داشته باشه. باشن همه هم بلندشن کف 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 بزنن. خب یه طرف این قصه آدم میگه بیا ناکن، پشت قصه هسته‌ای خود اسرائیله، ما داریم تو میدان اونا بازی میکنیم، بی خیال، حواستون رو جمع کنید، لااقلش اینه که باخت ندید، حرفای آقا رو گوش بدید، مسئول دیپلماسی حرفای آقا رو گوش بدید، ما به آقا در مبارزه اعتماد داریم، آقا مرد جنگه، شما نمیتونید، بلد نیستید، چون دشمن رو نمیشناسید، دشمن رو نمیشناسید، بعد جبهه حق هم نمیشناسید، آدمای خوبی هستید، خدمت میکنید، کار میکنید، بارکلا، زحمت میکشید، تلاش میکنید، 12 سال دارید مذاکره میکنید، خب خیلی خوب، ولی اندازه آقا متوجه نیستید. خب او رئیس جمهور بوده، 8 سال رئیس جمهور بوده، تو اوج قدرت امریکا باهاش درگیر بوده، شما بهتر میشناسید امریکا رو یا او؟ در اینجوری نگاه کنیم، تو جایگاه شما در رده بالاتری نشسته بوده، بعدم بعد از او و قبل از او باز هم تو محور بوده، بعدش هم که رهبر شده، اعتماد کنید، گوش بدید، حرف گوش بدید. خب از این جهاتش میگیم خب مسئله، اما از یه جهت دیگه خیلی جالب بود این حرف. اسرائیل که الان قدرت اوله دیگه، اسرائیل که نه، این صهیونیست ها قدرت اولن، امریکا که مثلا ابرقدرت خودش رو میدونه و نیست دیگه، چیزی ازش نمونده، یا اروپا، بیچاره ها همه تحت سیطره فکری و سیاسی و حاکمیتی لابی های صهیونیستی هن، درسته؟ این داره میگه بابا ایران به من کاری نداشته باش. زمانی اینا میگفتن ایران باید از ریشه و بیخ و بنیاد کنده بشه، الان میگه بابا نزن، به من کاری نداشته باش. چرا ضعفه؟ ضعفه دیگه، آدم این سخنرانی میشنوه کیف میکنه، خدای قدرت اسلام چقدر زیاد شده، درست شد؟ حالا آقا فهمون جوانها باید تو جغرافیای سیاسی، یعنی شما باید بتونید در جوانان، خصوصا جوانان، چرا جوانان؟ چون جوانان بیشترین کسانی هستند که در حاکمیت ها تأثیر دارن، درسته؟ جوانها بیشترین تأثیر رو دارن، درسته؟ من از صدر اسلام مثال میزنم، پیغمبر اکرم تمدن ایجاد کرد، حکومت درست کرد، جغرافیا رو عوض کرد، با کی این کارو کرد؟ روایت داره اکثر یاران رسول الله جوان بودن، 17 18 19 ساله، باور میکنی؟ خدا میامونی چند سالشون بود. و بعدم روایت داره آخر الزمان هم که باز جغرافیای سیاسی عالم تغییر میکنه، یعنی حکومت امام زمان مستقل میشه، بازم اکثر یاران امام زمان جوانان. پس وقتی آقا داره با جوانان صحبت میکنه میفرماد شما باید تغییر بنیادین بدید، یعنی تأثیر بذارید در جغرافیای سیاسی جهان، این یه حرف کاملا دقیق و کاملا منطقی و درسته، مجربه، تجربه شده است. خب شما اگه الان بخواید تأثیر داشته باشید، شما جوانان تأثیر داشته باشید در جغرافیای سیاسی عالم، باید چه کار کنید؟ باید برید در جوانان اروپا و آفریقا و آمریکا و عربی تأثیر بذارید. چرا؟ چون میخواید جغرافیا رو تغییر بدید. حالا شما بخواید در جوانان تغییر ایجاد کنید، چه باید چیکار کنید؟ اولین گام اینه، اولین گام که ببینی میتونی نمیتونی. آدم یه جای امتحان میکنه دیگه، یه جای امتحان میکنه. اولین گام اینه که یک جوانی که نزدیکتر از همه هست به خودت اونو تغییرش بدی. کیه؟ کی؟ خودت. عوضش کن با این انگیزه، عوضش کن، بگو من میخوام، من باید، من باید برای یا من برای امام زمان چیکار کنم؟ به عنوان یه طلبه، طلبه و دانشجو غیر نا نداره. تو برای امام زمان میخوای کار کنی، باید همین کارو کنی. نایب امام زمان دستور امرش هم داده. باید دنیا رو به هم بریزی. خب من اگه بخوام دنیا رو به هم بریزم، یعنی چیه دنیا رو به هم بریزم؟ برم چیکار کنم؟ یعنی برم موشک بزنم؟ برم چیکار کنم؟ نه، اینا دنیا به هم نمیخوره. این همه جوون با اراده الان دارن با ما میجنگن. جوون با اراده ها، یعنی میگفت رفتیم اسیر گرفتیمش، این داعشیه رو توی جیبش قرآن بود، توی جیبش دعا، کتاب ادعیه معتبر، چنان با اعتقاد سر میبره. بیا و ببین، تو سوریه اینا اومدن جلو توی محوری الله اکبر گفتن، تا الله اکبر گفتن نیروهای این طرف اسلحه رو گذاشتن دیه در رو. خب بابا این الله اکبر میگه، تو هم الله اکبر بگو. نه نمیبینی، اعتقاد داره تو راه باطلش، اعتقاد داره. جوونه بابا جون، روش کار کردن، قلبشو مدیریت کردن، بهش ایمان و عقیده دروغ و کاذب دادن، اما تو عقیده کاذبش راسخه. امیرالمومنین فرمود کاش من یارای معاویه رو داشتم. این چه سفتن؟ شما ها میلرزید، شما ها میترسید، شما ها مرددید. امضا علی حقکم و صدقکم. خب درست شد. چی شد؟ من اگر بخوام تأثیر بذارم در جغرافیای سیاسی جهان، باید بتونم در جوانان تأثیر داشته باشم. بخوام در جوانان تأثیر داشته باشم، از این جوان شروع کنم. آقا نمیشه، من به چی عادت کردم اونجا اینجوری هم، اصلا من روحیم اینه. مامانم اینا همه میگن، میگن تو اصلا فلانی. بابا ول کن، مامانت اینا وقتی میگن ایما رو موقعیه که تو بغل مامانت اینا بودی اینجوری اینجوری میخوابوندنت. الان هر کی بهت گفت تو اینجوری هستی، بگو خب باید چجوری باشم، برم درستش کنم. آقا تو واقعا میتونی؟ چرا نمیتونم؟ من وقتی میخوام سرباز امام زمان بشم، بعد جوانان دنیا رو تغییر بدم. من یه جوان دستم افتاده، شب و روز با منه، اختیارش دستمه، فکرش دستمه، قلبش دستمه، جوارحش دستمه. الله تغییرش بده، تغییرش بده. بعد این یه نفر درست کردی، از همین اول شروع کن. ببین تو رفیقات کی به کمک تو نیاز داره که تغییراتی درش ایجاد کنی؟ ایجاد کن. امر به معروف نهی از منکر، فلسفش اینه. تعاونوا علی بر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ها از اینجا شروع کن، کمک کن به پسر خالت، کمک کن به پسر عمود، کمک کن به دایید، به همسایه، به همشهری. الله بسم الله. تو باید در جغرافیا عالم تاثیر داشته باشی. یه حرف سیاسی وقت میشنوی میری اوه چقدر عقبه فکری و عقیدتی و اخلاقی و تربیتی داره. خدای متعال میفرماد کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بین الناس فيما اختلفوا فيه و مختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. خب این امت واحده، خدا این فرمان هدایت میکنه مؤمنین رو در اون چیزی که اختلاف کردن از حق. خدا مؤمنین رو هدایت میکنه. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. توی بحث صراط مستقیم، تو بحث استقامت، اگر خدا توفیق بده از این به بعد میخوایم بریم سراغ عواملی که باعث میشه ما استقامت کنیم، بریم اونا رو تقویت کنیم. دیگه فهمیدیم آقا اصلا راه هدایت لازمه اولیه و اصلیش این چیه؟ استقامت است. استقامت در دو شاخه بود، یکی در اون سختی ها و شدایدی که تو این راه، یکی هم در خود مسیح که آدم زاویه پیدا نکنه. هر دوشو فرمودن روایات. گفتن صبر، صبر در طاعت، همین هم صبر در طاعت، یعنی همین. خدا میفرماد فهد الله الذين امنوا لمقتل الفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. یکی از عوامل استقامت خدا خودشه. یعنی اصلا اینو بگیم اولین عامل، من چجوری میتونم توی این مسیر استقامت کنم؟ میگه دم خدا رو ببین، تو بدون خدا نمیتونی استقامت کنی. خدا باید تو زندگی تو پررنگ باشه، خدا باید در زندگی تو مدیر باشه، خدا باید در زندگی تو برنامه ریز باشه، خدا باید در زندگی تو نقشه راه بده باشه، خدا باید در زندگی تو همه کاره باشه، خدا باید به تو میل داشته باشه، خدا باید به علاقه داشته باشه، باید دل خدا رو ببری. خیلی روشن این کلام. البته برای کسانی که دیدن آدم های اینجوری چجوری زندگی کردن، های شهدا، من نمیدونم چه اینا اینجوری زندگی میکردن، تو تمام بخش های زندگیشون سعی میکردن دل خدا رو ببرن، پیش خدا عزیز شن. آخه بعضیا با خدا خیلی قریبن، با خدا خیلی قریبن، مثلا گناه میکنه خیلی بد میشه، میاد در خونه خدا، خدایا ببخش، خدایا چی، میبینه دیگه، میبینه قلبش خیلی قسی شده، خیلی خواهی گناه نکنه، اصلا در خونه خدا تضرعی نداره، چیکار داره با خدا، چیکار داره، یه جا به مشکل میخوره، به گرفتاری میخوره، به یه بلایی میخوره، دوباره میاد در خونه خدا، خب به مشکل نخوره، با خدا کاری نداره. شما جوونید که گوشی موبایلم همراهتونه، من یه مثال بزنم، دی مجبوریم یه مثال باید آنلاین بزنیم دیگه، آنلاین یعنی به روز بزنیم. شما دقیق بدون اینکه کار داشته باشی رفیق تو یه اس ام اس بهش میدی، میگی خوره چی بنویسم، حرفی هم نداری، دلت هواشو کرده، میره جمله پیدا میکنه یا میاد دو تا کلمه حرف میزنه، ها آقا تو برای چی الان بهش اس ام اس دادی؟ هیچ، دلم هواشو کرد. کاری باش داری؟ نه. اون کاری با تو داره؟ نه، فقط خواستم بدون من یادشم، همین. این چقدر راحتی با رفیقت، حرف هم نداشته باشی بزنی، آخرش چیه؟ بعضی وقتا بعضی مثلا یه اسمس من میده، میگم ببخشید مثلا این اسمس سه تا نقطه این چی چی بود، من بعد از این چی بفهمم؟ گوانجی اینو فرستادم که بعدش بگی این چی بود، منم بهت بگم دوستت دارم. خب اما اول بگو دوستت دارم، یه پیام برای من هدر دادی. ها حالا دیگه بله اینجوریه دیگه، ما هم رفیقامو این خودمون دیوونه. درست شد؟ خب بری. گفتم خجالت میکشم، پیامای اولی که میدادم حاج آقا دوستتان دارم، دیگه الان راحته، دیگه فعداد یه آخرش میکه. خب اما اولش بریست مهم نی. چی میخوای بگی؟ این رابطه دیدی چه راحت، یه پیامک موبایل پدرت دیجیتال نسوزه، یه دونه موبایل چقدر راحت ارتباط رو برقرار کرد. خدا میگه من هر جا نگاه کنی عینما تو بر دو فثم و جلا، تو هر جا نگاه کنی من هستم. رابطمون با خدا یه رابطه خوش که دیسیپلین به شرطه. مثلا پولمون کم میاد خدایا، مشکل میخوریم خدایا، گناه میکنیم خدایا. خب غیر از این خدا میگه تو نمیخوای با من زندگی کنی، من دارم با تو زندگی میکنم، نه نه اقربا لهمه حبل الورید، من به تو نزدیکم، با تو زندگی میکنم. رفقای جوان، اگه تو جوانی یه کاری نکردی که با خدا زندگی کنی، نه هر وقت کارش داشتی بری سراغش، بیمرام. اگه تو جوانی این کارو نکردی بزرگ بشی نمیتونی این کارو بکنی، چون انقدر دنیا سر تو شروع میکنه و شیطان که مجبوری هر وقت کار داشتی بری سراغ خود. تو بسید کار میتراشه، بسید میتراشه، بسید الکی موضوع درست میکنه که تو به خاطر موضوعت بری در خونه خدا، نه به خاطر خود خدا. اولین عامل در این که من بتونم استقامت بکنم اینه که تو دل خدا جا کنم. خدا میفرماد الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، این منم که تو رو هدایت میکنم تو مسیری که بتونی درش استقامت ببرزی، مسیری که لازمه اش استقامته، این من.
خب آجا معلوم آدم خدا در همه هستی خدا داره کار میکنه.
عزیزم سر خودتو کلا نذار. در روایات فرمود حتی گناه که میکنی ها، گناه که میکنی خدا رو ببین، زورت به خود نمیرسه گناه رو ترک کنی، اون خدا رو ببین، خدا رو ببین و گناه بکن.
نامردی آخه، خب باشه ولی ببین.
داشت مشروب میبرد یفی معصوم رو دید، اون رو برگردون و فرمودن رو تو بر نگرد. درشو باز کردی، عسل مصفا شد. اون بخواد عوض بکنه میتونه عوض بکنه. بر نگرد، خدا رو ببین. چرا اینجوریه؟
چرا به شما میگن هر کاری میکنی قربتن الله بکن؟ این حرف یعنی چی؟ این حرف یعنی چی؟ این حرف یعنی این که بابا بیاید این رابطه های سرد و مرده ارتباط با خدا رو وردارید تبدیل کنید به یک رابطه گرم و صمیمی و لذت بخش.
یاید رابطه رو تمومش کنید بره.
نمیشه با این خدایی که تو الان داری باش زندگی میکنی نمیشه زندگی کرد. یه خدای خشک، سرد و و و و فقط بخشی از ویژگی های خدا رو بگیری بخشیشو نگیری، این خدا رو نمیشه باش زندگی کرد. همه ویژگی های خدای متعال رو نگاه کن، تمام قوایی که به تو داده رو در نظر بگیر، نعمتاتو ببین، قواتو ببین. خدایی که الان بهت گفته این گناه رو نکن، عوضش ببین، همین دسته رو خودش بهت داده، اینش هم ببین. فکر نکن تو یه چیز دیگه‌ای، حالا بهت گفتن گناه این خدا رو نکن، میگی برو ببینیم بابا میخوام گناه کنم. ببین تو همون این رابطه رو درست کنیم. هیچ کسی مثل خدا نمیتونه ما رو مقاوم کنه در راه حق، نمیتونه. پیغمبر خدا به خدا پناه میبره. آیه بعدی رو ببینید، دقت کنید، میفرماد ام حسبتم. این آیه همون آیه بعدی همین آیه است که الان گفتم. باید دم خدا رو ببینی، باید دل خدا رو ببری، باید تو چشم خدا جا کنی تا خدا دلش بخواد، تا خدا میلش بیاد به این که تو رو مقاوم نگه داره. ترس داره ها. رفقا بازم من یه چیز دیگه بعد بیم سراغ آقای بعدی، اینم خیلی ترس داره. ببین یه وقتی از خدا قانون میده، قانون میده، میگه آقا این کارو بکنی، این کارو میکنم. خب کاری نداره، آدم میره انجام میده. اداری دیدی طرف کار میکنه، صبح میره بعد از ظهر میاد، حقوقش هم سر وقت میگیره. چیکار کنم؟ یه این پیچ رو صفر کن، مشخصه این پیچ رو صفر میکنه. اما اگه یه کسی به آدم بگه من میدونی کی حقوق بهت میدم، نگه، قاعده نذاره، قانون نذاره، خیلی شسته رفتش نکنه، بگه من هر وقت دوست داشتم به تو حقوق میدم، بعد تو سعی میکنی یه کاری بکنی که او دوست داشته باشه که بهت حقوق بده، درسته؟ سعی میکنی تو همه جهات رضایتشو جلب بکنی. یعنی میبینی خدا همه جا راجع به اولیایش و بهشتیا میفرماد بحث رضایت رو مطرح میکنه، رضی الله عنهم و رضوا یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، بحث رضا رو مطرح میکنه. شما باید رضایت خدا رو جلب بکنی. خب منم بخوام رضایت خدا رو جلب بکنم خیلی باید برنامه‌ریزی کنم، چون رضایت خدا تو خانوادم هست، با رفیقم هست، خوابم هست، خوراکم هست، عبادتم هست، درسم هست، روابط اجتماعیم هست، اخلاق سیاسیم هست، اخلاق اجتماعیم هست، اخلاق فردیم، همه اینا حوزه هایی که رضایت خدا رو بخوام جلب کنم باید برم تقوی برنامه خدا عمل کنم، درسته؟ بازش میکنه خدا، بازش میکنه خدا. بعضی ها میگن حاجا ما میخواییم طلبه بشیم، پدر مادرمون نمیذارن. میگم خب چی میگه؟ میگه طلبه نشو. خب میگه نه من نگرانم، مثلا طلبگی نونش کمه، دونش کمه، وقتی داره وقت نداره. گفتم خب اب نداره پس خوبه، دون چطور خوبه؟ میگم خب دلش برای شما میسوزه، از جهت اینکه میگه من زندگی تو زندگی میترسم نچرخه. خب برو مطمئنش کن که زندگی میچرخه، برو روایتشو براش بخون، برو بگو اینجوریه، چطور تو کارهای دیگه، تو شغلای دیگه. شما به اون مثلا دولت که حالا معلوم نیست، مثلا یه وقت اقتصاد خوب باشه نباشه، دلار بالا بره پایین بیاد، نفع ال بشه بل بشه، یکی دیگه دسته، یکی دیگه از بازار جهانی داخلم معلوم نیست چی به چیه، دلال نمیدونم کیه کیه کیه، مختلص اینم که هستن دیگه، اینا هم هستن تو این میدان. تو به این بازار بی اعتبار اعتماد میکنی، میگی برو دانشجو شو، بعد برو فلان شو، بعد برو مدرک بگیر، بعد برو فلان جا کار کن پول بگیر، به این اعتماد میکنی. بعد به بازار پر رونق خدا که سابکاریه که هیچ کس نمیتونه بهش ضرر بزنه به اعتماد نمیکنی. همه علما ما هم گفتن که او این من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، مار طلبه هاست. یه کسی خوب طلبگی کنه، درسش هم خوب بخونه، واقعا هم وظیفه‌شو خوب انجام بده، اگه جایی بهش میرسه که اصلا حسابشو نمیکنه،
میرسه دیگه، حقوقش میاد.
میگه آخه شما با 400,000 تومان چجوری زندگی میکنید؟ دروغه.
خب بیا. آره ما دروغ زندگی میکنیم. بیا نگاه کن. بیا ببین ده ها هزار نفر آدم چجوری دروغ زندگی میکنن. خب بیا خون ببین. برو تو زندگی یا ببین. داد میزنی. حتی عقلت نمیرسه به این که من بگم یه طلب نونش از کجا میاد. ترسم بگم بعد بگی خدا پارتی بازی میکنه. خب آخه این اومده به دین خدا خدمت کنه و به خلق خدا خدمت کنه، به بندگان خدا خدمت بکنه. خب خدا هم میگه تو اومدی پیش من بر کار میکنی دیگه، منم بهت میدم.
حالا حقوقت ثابته، 3 میلیونی نمیدم، 4 میلیون نمیدم، 2 میلیون نمیدم، ولی بهت میدم، نمیذارم گرسنه بمونی، نمیدونم. البته اولش هم یه خود امتحان میکنه خداها.
یا خب بس مشکل این حل میشه.
نه یه چیز دیگه است. پدر مادرم برای یه چیز دیگه نمیذارن. میگم ببین تو لابد یه جایی دیگه ای حس بابا ننه در آوردی. الان تو بگی حوزه میخوام برم، میگه نخی باید دانشگاه. میخواد ساز مخالفه با تو بزنه، بگی میخوام برم دانشگاه، میگه نخی باید برو حوزه. میخواد تو رو گوش تو بگیره، حرفشو گوش بدی. خود تو جاهای دیگه حرفشو گوش بده، اعتمادشو جلب کن، بهش خدمت کن، بهش محبت کن، ثابت کن فرزندی براش میکنی، خیالش راحت بشیم که برو.
بچه ها مخزن جبهه
آه نمیذارن.
کاری نداره مادر رو جرازی کردن برای جبهه که کاری نداره.
ما چیکار کنیم؟ میشیم نقشه میکشیدیم.
مادر راضی، مادر راضی میشه، پاره تنشه نمیتونه جدا بشه. میرفت صورتشو میذاش کف پای مادر میبوسید، ای مامان قربونت برم. این بونم میشه گفت دیگه چیه، مامانم فدات بشم قربونت برم. ای دورش میگشت باسش کار میکرد، پاشو میبوسید، دستشو میبوسید، قربون صدقش میرفت، باسش نون میخرید، ظرفاشو میشوز.
خب چی میخوای؟
مام بذار من برم جبه
یه ماها.
چشم قربونت برم الهی، یه ماه میرم. یه ماه رو اجازه ما بیا برو، یه ماه رو برو. مدیر مرسه ما گفت آقا هیچکی نفهمه یه ماه. گفتم چشم. 8 ماه بعدش برگشتم سلام انداختم پایین،
گفت برو از دفتر بیرون.
گفتم دیگه ببخشیدی. خب اون یه برو از دفتر بیرون، مامان هم که نبود، مدیر مرزه بود. دو تا شرط گذاشته بود. گفت اولا که رفتی جبهه هیچکی نفهمه، هیچکی نفهمه، منم بهش که نگفتم. فقط رفتم لشکر، یه هفته بعد دیدم بچه ها مرسام همه تو لشکرن. چه جوری اومدن فهمیدن دیگه نمیدونم، من که به کسی چیز نگفتم. بعدش مدرسه رو به تعطیلی کشونده بودیم، از اون برم یه ماه و نیم قرار بود بریم، 8 ماه بعد برگشت بودیم. گفت فقط اصلا جوره من نیاست، من نبینم. ولی مادر رو میشه رضایت چه جلب کرد، پدر رو رضایت چه جلب کرد، خدمت بهش کنه، دورش بگرده، اطاعت ازش کنه، جای دیگه هواشو داشته باشه، رضایتش جلب میشه. همین قاعده شما بیا بالا اینو بزرگش کن. خدا میخوای رضایت خدا رو جلب، بلد نیستی رضایت خدا رو جلب کنی. فرمود مثلا میگم احب الله من احب حسین. میخوای بری تو دل خدا جا کنی، بگو حسین برو نوکری کن برای ما، حسین برو جارو کن، برو ظرف بشو، برو استکان بچی، برو خدمت کن، برو خدا امام حسین ها.
جاهای دیگه دل خدا رو ببر، میگه دوست دارم به پدر مادرت خدمت کنی، برو خادمی کن، نوکری کن برای پدر و مادرت. چرا؟
میخوای دل خدا رو ببری.
لا تقل لهما اف.
چشم خدا نوکرتم، من غلط میکنم به پدر و مادرم، اینجوری هم بکنم،
خدمت کن، من اینا رو دوست دارم. ان الله يحب، ان الله يحب، ان الله يحب، ان الله يحب.
بون اینا دونه دونه برو بریز. خب من اینا رو شروع دونه میکنم دونه دونه. يحب التوابين، يحب المتطهرين.
میگه من کسی که میاد توبه میکنه رو دوستش دارم،
نه اینکه یه بار حالا توبه کنه. تواب نفهمو، تائبین، توابین. بعضی رو دیدی خیلی راحت زود میگن آه ما اشتباه کردیم، ببخشید دیگه. این آدم رشد میکنه، اما بعضی رو دیدی اشتباه میکنه،
به من چه،
نزد گردن یکی دیگه. اون مسئول میگه اینو حذفش کنید. این که خطای خودشو گردن نمیگیره، قده وای میسته فرافکنی میکنه، این به درد من نم. این نیرو نیست، بز بره. ولی اون که یه اشتباه میکنه، یه خطا میکنه، یا ببخشید من اشتباه کردم، بگید من چیکار کنم جبران کنم.
خب باشه.
نه بعد من جبران میکنم، بگید. اونی که زیاد توبه میکنه، این تو دل خدا جا میکنه،
پس فردا یه گناه هم ازش سر میزنه، یک گناه هم ازش سر میزنه، خدا میگه آخه چی کارت کنم. میدونم دیگه، الان بعدش پشیمون میشی میای در خونه من دوباره توبه میکنی، کمکت میکنه تو اون صحنه گناه نیفتی، یا انقدر من نمیخوام بندم خار بشه پیش من، کمکت میکنه. این یحب و یحب و یحب و یحب ها رو بخونید، میبینید تو تمام بخش های زندگی ها جا داره. توابین، متطهرین، محسنین، صابرین و و و و قبلا ما زمان بعد انقلاب یه کارت هایی در اومد، اینا بود، بچه ها با اینا بازی میکردن، کارت بود، این ان الله یحبها رو در آورده بود، اون عکسش هم آورده بود، چی خدا دوست داره چی خدا دوست نداره، این بازی بچه ها بود، کارت بود بازی میکردن. الان اومده میگه آج آقا به خانوما بگو این اسباب بازی هایی که میارن برای بچه هاشون تو هیئت، بعضیشون بدآموزی داره، نیارن، ما بچه‌مون رو میاریم هیئت که با اهل بیت آشنا بشه، با یه رفیق پیدا کرده تو هیئت، با بچه کسی دیگه ای داره یه کارتی بازی میکنه که این کارت مثلا توش چی داره. تازه اینا هیئتیامون که اومدن محبین. میفرماد ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. یعنی این بحث استقامته، اینم یه دلیل دیگه به اینکه اون صراط مستقیم یعنی استقامت. میفرماد من هر کسی رو بخوام کمکش میکنم که استقامت بورزه در این مسیر. شما فکر کردید، حساب کردید، خیال کردید ان تدخل الجنه همجوری وارد بهش میشید، ولما یعتکم مثل الذین خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. شما فکر کردید چون امت پیغمبر هستید با شما کاری نداره، چون امت پیغمبر هستیم ای محبت امیرالمومنین دارید بفهمید بهشت، آه جواب بالای منبر گفت که بلی داشته باشه بهشتیه، اشتباه کرد. اونو که گفت باید اینم میگفت کنارش. اونجایی که میگه حب علی داشته باشی بهشتیه، واقعا حب علی ارزشش بهشته، ارزشش بهشته. تو الان بهشتی هستی ولی نمیذارن بری وارد بشی الا اینکه امتحانا رو بدی. خدا قانونش رو عوض نمیکنه. میفرماد گرسنگی، سختی، شکنجه چشیدن، زلزله به هم ریخت، زندگیشون همه چیشون به هم ریخت. شما فکر کردی من بلایی که سر اقوام گذشته آوردم سر شما نمیارم، بعدم اجازه میدم شما برید راحت تو بهشت؟ اینقدر گرفتار کردم امم گذشته رو تا رسولان گذشته برمیگردن میگن یقول الرسول والذین آمنوا معه، هم پیغمبران گذشته و هم کسانی که پیروان خالص و مخلص پیغمبران بودن اون گذشته بگن، برمیگردن به خدا میگن متا نصر الله، خدایا بچه کمکمون نمی کنی، نه چرا خلاصمون نمی کنی از درد و رنج، رنج و درد کشیدن که هست، چرا کمکمون نمی کنی تو این مسیری که داریم مبارزه می کنیم استقامت ورزیدیم، چرا کمکمون نمی کنی؟ این تو این استقامت ورزیدن باید برسی به نقطه‌ای که دیگه ببری، آستانه استقامت کجاست؟ به نقطه‌ای که دیگه نتونی طاقت بیاری بگی خدا پس چی شد؟ این امتحان قطعیه برای من، شما، همه عالم. حالا که پیغمبران دیگه تمام شدن، اما اگه بازم پیغمبری می اومد، بازم اقوامی می اومدن، این امتحان بود. متى نصر الله؟ بعد خدا می فرماد الا ان نصر الله قریب، اینجاست که کمک من نزدیکه. ببخشید ما زندگیمونو می کنیم، کاری هم با جهان نداریم، دغدغه امت اسلامی رو هم نداریم، دغدغه جهان هم نداریم، دغدغه هدایت نوع بشر رو نداریم، دغدغه هدایت جوانای همسن و سال خودمون هم نداریم، زجر هم براش نمیکشیم، هیچ کاری هم نمیکنیم، سختی هم که نمیکشیم، نه بعصا، نه ذرا، نه زلزال، هیچی هیچی هیچی، داریم زندگیمون نمیکنیم، راست راست هم داریم میگردیم، بعد میگیم اللهم عجل ولیک الفرج، خدا چرا این دعای ما رو مستجاب نمیکنی؟ چرا تموم نمیشه همه چی؟ ببخشید تو طبق چه قاعده ای داری دعای فرج میخونی؟ من قاعده گذاشتم برای اجابت، تو باید از این امتحانه در آی تا من نصرتم رو شامل حالت کنم. نشستی دست و دست گذاشتی؟ خیلی عجیبیم ما، آدم های پرمتوقعی هستیم. دیشب داشت گزارش میداد بنده خودم، گفت فلانی میدونی چی کار این بوکو حرام و این حرفا؟ یکی از کاراشون میدونی چی بود؟ چی بود؟ و پدر مادرها رو آوردن یه مدرسه دخترونه، پدر مادرها رو آوردن، بچه های مدرسه رو آوردن، دونه دونه جلوی چشم پدر مادرها انداختن تو تنور آتیش زده زنده زنده. یه مدرسه رو کلن سر بریدن. بعد به این آقا میگی آقا تا الان داری چجوری زندگی میکنی؟ میگه من زندگی خودم میکنم. بقار بینیم بابا. بعد تو هیئت ناله میکنه خدای امام زمانو بیار. ببخشید خدا قاعده نصرتش اینه، من بمیرم برای دل مادران داغ دیده و اونایی که آسیب زیادی دیدن و عزیزانشون مفقود الاثرن، مفقود الجسدن. دیروز من مسجد رفعت بودم، دیشب یادواره شهدای بر بچهای هیئت و روستان و این حرفا دعوت کردم، یادواره شهدای مفقود الاثر، شهدای مفقود الاثرن، یعنی پدر مادر هیچی نمیدونی کجاست چیه، هیچی هم داشت نمیدونی، نه پلاکی اومده نه خبری اومده، هیچی نمیدونی. من گفتم صفایه ترافیک داره، خود زودتر بریم نمازرم مسجد باشیم. نماز مسجد خوندیم، دیدم مسجد که جا نیست، تو دم در کیب کیب تو حیاتم فرش انداختن، فرش تو حیاتم پر جمعیت. راستشو بخواید پیش خودم گفتم ای والله امشب مجلس شهدا چه شود، این همه نماز جماعت خون اول وقت برای من خیلی مهم بود. شهدای مفقود الاثر فرق میکنه با یادواره شهدای محل. محل شهدای محل خیلی انگیزه دارن شرکت کنن، مثلا محل دیگه باباش هست، پدرش هست، مادرش هست، رفت آمد دارن، میان فلانی سالگردشه، یادوارش رو گرفتیم، عکسش رو میزنن، میگه بچه محلمونه، مسجدمون مثلا 5 شهید داده. یه روستایی من رفتم تو شمال همین هفته پیش تو بابل، 5 شهید داده بود یه مسجدی، اقلن 1500-2000 نفر جمعیت باده بود تو یادواره، شام و بساط و ماشالله برنامه مفصلم بود، 5 شهید هم مسجدشون داده بود. شمالی ها خیلی خوب یادواره برگزار میکنن، تو کشور بی نظیرن. ولی گفتم خوب حالا اینا شهدای مفقود الاثرن، حالا اگه مثلا شهید پایگاه اینجوری باشه، شهدای مفقود الاثر یعنی کسایی که اصلا هیچ وقت براشون یادواره کسی نمیگیره که. چند تا یادواره شما شنیدید یادواره برای شهدای گمنام یا مثلا مفقود الاثر؟ خیلی کسی نمیگیره، چون اصلا خود خانواده ها هم نمیخوان بگیرن، میگن ممکنه بیاد، ممکنه اصلا شهید نباشه. نماز تموم شد، چقدر بچه ها تبلیغ کردن، پوستر زدن، بنر زدن، گفتن این ور اون ور، همه رفتن. هیچ 4-5 از مسجدی ها موندن، 4-5 نفر با بچه های پایگاه که داشتن میدویدن برنامه رو برگزار میکردن. حداقل مثلا نکرد مثلا بعد از نماز مثلا دیدی ختمه، مثلا همسایه است، میگه بشینیم برای یه فاتحه بخونیم، یه چایی بخونیم، میریم 10 بشینه برنشه بره. میرفتن مسجد خالی خالی شد. بعد کم کم همین دونه دونه برای بچه های پایگاه و بسیجی و جوان ها اینا یه تعدادی اومدن، مثل خود شهدای مفقود اثر قریبا یک مجلس قریبی برگزار شد، یک مجلس قریبی برگزار شد. و این مادره من رفتم خونهشون، مفقود الاثر داشته، رفتم گفت پدرمون 4 پیش دخ کرد مرد، دخ کرد، 2 شهید دادیم، یه شهیدمون مثلا جنازش اومد ولی یه شهیدمون هیچ خبری ازش نیست. میگه مادر ما عین 30 و چند سال عین اون سال یک بار سفره انداخت، نبود که بشقاب برای برادرم نذاره، قضاشم نذاره وسط سفره. بهش میگفتیم مادر من 35 گذشته تو باز قضا میکشیم زیر سر سفره. بگش گفت اینا که به من میگفت داداشش، میگفت داداشش خودش حدود 50 سنش بوده، پیرزن، میگفت بهش میگفتیم آخه مادر من ها اینجوری میکنی خودت اذیت میشی، نمیاد دیگه، الان خبری دیگه نمیاد. میگفت به ما میگفت تو شما مادر نیستید بفهمید، اگه الان پسرم یه دفعه از در بیاد تو سر سفره رو ببینه بگه برای پسر و داداشام قضا گذاشتی منو حساب نکردی، بچه‌م درش بشکنه چیکار کنه. من رفتم تو خونه این خانم، گواجه آقا باور میکنی پیرزن بالای 70-80 سال سن، بعد از این که داداش ما ازش خبری نشد، از اون سالی که دیگه هیچ کسی خبر نداشت تا حالا حدود چند سال، 30 چقدر، میگفت یک بار خوابید سر رو بالش نذاشت. التماسش میگه مادر
سر بذار رو بالش بخواب، سرت درد میگیره، گردنت درد میگیره، تو سن نده. گفت نه رو دوشک خوابید نه سر رو بالش گذاش. گفت من نمیدونم بچه من آن سرش رو بالشه، دوشک داره نداره. میگو مصیبت ما آجا میدین کجا بود؟ گفتم ها. گفت وقتی بارون میامد یا برف میامد این پیرزن میرفت زیر بارون وای میستاد ساعت ها تو کف حیات. میگو بچه هم نمیدونم من آن سرپناه داره نداره. گو آجا همین چند وقت پیش مادرمون از دنیا رفت. گفتم چجوری از دنیا رفت؟ گو هیچی، از کمیته مفقودین و این حرف ها اینا اومدن در خونه رو زدن یه پلاک دادن به ما. گفتن ما تو عراق یه جایی یه سری بدنها پیدا شده تو عراق، نتونستن بیارن پلاک آوردن، ما دیگه مطمئن شدیم فرزند شما شهید شده دیگه نمیاد. گو مادر پلاک رو دید و گو خوب دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. بعد از زور اینا اومدن و این پلاکر یه خود نگاه کرد و کاراشو همه رو انجام داد و شد نماز مغرب. نماز مغرب و عشا شخون همونجا سر سجاده پلاکش تو دستش سر سجده گذاشت و دیگه مادرمون سرشو بلند نکرد. دیگه منتظر نی؟ من منتظر بودم شاید بیاد. ببین 30 خورده سال منتظر این شاید اومد. دیگه وقتی شهید شده خیالش راحت شد بچه شهید شد. بودی بر چی زندگی بکنم؟ بر چی زندگی بکنم؟ حتی شوهرش وقتی دق کرده بود رفته بود این گفته بود مرد، بهش میگفت صبر کن مرد بچه‌مون میاد. هنوز که کسی نگفته شهید شده. به محض اینکه گفتن شهید شده دیگه میگفت اصلا نصف روز نشد 2-3 ساعت بعدش نماز مغرب و عشا رفت مادرم. بعد یه نفر 4 تا عبادت انجام بده حسابی زندگی مفرحی هم برای خودش داشته باشه، خدا هم بفش بفرمید بفرمید به تو بهش خواهش میکنم ام حسب تو من تدخل الجنه. امتحان میکنه اینجا. خیلی اتفاقا بیخ گوش ما داره میافته رفقا، خیلی اتفاقا، خیلی اتفاقا بیخ گوش ما داره میافته تو دنیا. خیلی ها همین الان دارن زجر میکشن، خیلی ها همین الان دارن شکنجه میکشن، خیلی ها همین الان دارن در 15 تا دیگه پیکرهای مطهر شهدا دوباره از مرز گذشت داره میاد، همین الان داره کشته میشه. وقت من برم زندگی خودم رو بکنم ببینم میلم چیه؟ ای لعنت به این میل، ای دنیا دنیا. امیرالمومنین میومد این شبا میفرمود لا خیر بعدک فی الحیات، دنیا دیگه زندگی خیری نداره بعد فاطمه. لا خیر بعدک فی الحیاتی، نه فی الحیات. تو چی چسبیدی به این دنیا؟ چی چسبیدی به این زندگی؟ مقام بالاتر، پول بیشتر، راحتی بیشتر، نمیدونم چی چی. بابا ول کن، دنیای بی فاطمه هم شد دنیا. ای دنیا چقدر، آخه تو این همه آدم رو تحمل میکنی فاطمه رو نتونستی تحمل بکنی؟ فقط 18 سال. مادر مادر الحمدلله خدا طول اون بده 80 سالش 90 سالش، چرا باید مادر زینب 18 سال؟ آخه 18 سال این دنیایی که نتونه فاطمه اطهر رو تحمل بکنه رو بهش میگن دنیا؟ آخه مثلا دیگه چی چیش ارزش داره؟ چیش هر چی به این دنیا تعلق داره رفقا بی خیالش بشید. تو تمام دنیا دنبال این بگرد دل خدا رو ببری، چون اگر دل خدا رو بردی چشم خدا رو پر کردی و خدا برات خوب میخواد و خدا تو رو در این مسیر دارای استقامت میکنه. استقامت خدا میگه من اینو نگه میدارم، من اینو نگه میدارم، من اینو نگه میدارم. خدا منو تو رو نگه داره دیگه تمومه. انشالله میرسیم به رکاب امام زمان. بعد امام زمان میگه آره میدیدم تو بارها از خدا مرگ تو میخواستی، ولی وقتی دیدی بمونی به کار من بیای میتونی غمی از قصه های من کم کنی، دیگه از اون به بعد شروع کردی دل خدا رو بردن، پیش خدا عزیز شدن، تا خدا تو رو تو این مسیر نگه داره.